بسم الله الرحمن الرحیم. در ابتدای این بحث برهانی برای ضرورت نبوت اقامه کردیم، بر این اساس که انسان برای تکامل اختیاری آفریده شده و با اعمال خوب و بد خودش در این جهان سعادت یا شقاوت آخرت خودش را تحصیل میکنه. پس باید از رابطه افعالش با نتایج اخرویش آگاه باشه تا بتونه آزادانه انتخاب کنه، یا به تعبیر دیگه باید بداند چه کاری خوب است و باید انجام بده و چه کاری بد است و نباید انجام بده. و چون عقل انسان برای کشف این روابط به طور دقیق کافی نیست، حکمت الهی اقتضا میکنه که راه دیگری برای تحصیل این علم در دسترس بشر قرار بده و اون همون راه وحی و نبوت. در بحث بعدی گفتیم که این مطلب از آیات کریمه قرآن هم استفاده میشه که اگر خدا پیامبران را نمی فرستاد، حجت بر مردم تمام نبود. عرض کردیم که تفسیر این مطلب همین است که عقل انسانها کافی نبود برای شناختن خیر و شرش، و میتونستن بگن که ما نمی دانستیم که چه کاری باید انجام بدیم و چه کاری نباید انجام بدیم. نکته دیگری ضمن بحث روشن شد که میتونیم بر اساس این نکته بیان دیگری یا حجت دیگری هم بر ضرورت نبوت اقامه کنیم، و اون این بود که گاهی انسان در مواردی که عقلش هم کافی است برای درک اونها، در اثر یک عواملی غافل میشه. عقل انسان برای اثبات وجود خدا و برای توحید کافیه، ولی گاهی شرایط اجتماعی طوری است که کارایی خودش را از دست میده. یعنی یک جو اجتماعی خاصی به وجود میاد که انسان غافل میشه از این حقیقت و عقلش را به کار نمیگیره در راه اینکه آیا توحید حق است یا نه. و این واقعیتی است که کم و بیش قابل پذیرفتنه که گاهی شرایط اجتماعی اونچنان جو ناسالمی به وجود میاره که آدم از بسیاری از حقایق غافل میشه. فرض کنید بچه‌ای که در یک خانواده متولد شده که از روزی که چشم باز کرده پدر و مادرش را بت پرست یافته، وقتی وارد محیط مدرسه شده اونجا هم تعالیم شرکامیزی به او القا شده. طبعا هر مکتبی هم شبهاتی را به صورت دلیل برای حقانیت خودش اقامه میکنه. ذهن بچه با این شبهات خو گرفته، جو اجتماعی هم کمک کرده، اصلا بحثی از توحید و خداپرستی هم به گوشش نخورده. این خیلی طبیعی است که چنین فردی مشرک بار بیاد، و اصلا این مسئله هم به ذهنش نیاد که آیا این راه صحیح هست یا باطل. و همینطور در مورد معاد گفتیم عقل انسان فی الجمله برای اثبات معاد کافیه، ولی اگر در یک محیطی بود که اصلاً اسمی از حیات آخرت به گوشش نخورد و توجهی به این مطلب پیدا نکرد، اون چه دید و شنید و خوند همش مربوط به زندگی دنیا بود و لذایز دنیا و یا رفتارهای عقلایی که میبایست در دنیا انجام داد برای تنظیم امور معاش و تنظیم امور اجتماع، پیداست که چنین فردی هم خود به خود به فکر عالم آخرت نمیفته، و یا اگر به فکر بیفته ممکنه اونقدر شبهات بهش القا کنن که نتونه باور کنه. پس حتی در مواردی که عقل انسان فی حد نفسه میتواند برهان اقامه کند و حقیقت را بیابد، گاهی شرایط طوری میشه که این کارایی را عقل نداره. و این دو مسئله میدونیم که از مهمترین مسائل ادیان، توحید و معاد، ایمان به الله و به یوم الاخر. و اگر این دو مسئله برای کسی حل نشه، به طور کلی راهی برای سعادت آخرت نخواهد داشت. و در چنین مسائلی هم میبینیم که گاهی شرایط اجتماعی به گونه ایست که انسان از اونها غافل میشه. خدایی که انسان را آفریده برای سعادت آخرت، سعادتی که در گرو ایمان به الله و به یوم الاخر است و میداند که برای انسانها چنین شرایطی پیش میاد که از این مسائل به کلی غافل میشن، باز میتوان گفت که حکمت الهی اقتضا میکند که در چنین شرایطی مصلحینی بفرستد، معلمینی، مذکرینی بفرستد که مردم را متوجه مطلبی کند که فطرتشون به شهادت میده و عقلشون به اون مطلب دلالت میکنه ولو غافل شده. اون جمله‌ای که در کلام امیرالمومنین سلام الله علیه بود، لیذکروهم منسی نعمته و یثیروا لهم دفائن العقول، ممکن است ناظر به چنین مطلبی باشه. یعنی گاهی انسان‌ها عقلشون در زیر حجاب‌های هوا، شبهات و جو اجتماعی مدفون میشه و دیگه کارایی نداره. وجود و عدم چنین عقلی که انهو علی‌السریه است، با اینکه عقل دارند ولی نورافشانی نمی‌کنه. این هم مستلزم این است که خدا بر اساس حکمت متعالی خودش پیامبرانی را مبعوث بفرماید تا مردم را از این حال غفلت در بیارند، مسئله را اصلا براشون طرح کنند که توحیدی هم در کار هست، شما به فکر خودتون و عقل خودتون مراجعه کنید و در این باره بیندیشید، یا اگر شبهاتی دارن شبهاتشون رو رفع کنن. پس از این راه هم ما میتونیم برهانی برای ضرورت نبوت اقامه کنیم. فرقش با اون برهان اول اینه که در اون برهان تکیه روی این بود که مطالبی را انسان میبایست بداند که نمیتواند بداند. در اینجا تکیه روی این جهته که مطالبی را می بایست توجه داشته باشد بهش که از اونها غافلی. در آیات کریمه قرآن وقتی درباره هدف بعثت انبیاء مطالعه می‌کنیم، می‌بینیم روی این دو موضوع تکیه شده که ما پیغمبران را فرستادیم تا مردم را دعوت به توحید کنند. با اینکه خود توحید از راه عقل ثابت میشه، قرآن هم برهان عقلی برای توحید اقامه میکنه، ولی میفرماید هدف از بعثت انبیا این بود که مردم را دعوت به توحید کنند. یا در جای دیگری میفرماید هدف از بعثت انبیا این است که مردم را متوجه به معاد کنند. آیاتی در این زمینه است که به بعضی از اونها اشاره میکنیم. در سوره النحل آیه 36 میفرماید ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دعوت به توحید است. میفرماید اصلا ما انبیا را فرستادیم برای همین که مردم را دعوت به پرستش خدای یگانه کنند. مشابهش در سوره انبیاء آیه 25 و ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. قبل از تو هیچ پیامبری نفرستادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که من تنها اله هستم، باید فقط مرا پرستش کنید. روشن است از این آیات که این مطلب از مسائل مهم دعوت انبیا بوده. قرآن کریم در موارد زیادی داستان انبیا را ذکر فرموده و در سرلوحه دعوت همه انبیا همین مسئله توحید را ذکر فرموده که فقط خدای یگانه را پرستش کنید. ما لکم من اله غیره. تبیین این مطلب همین است که عرض کردم که با اینکه توحید فطری هست، عقل هم دلالت میکنه، در این حال در اثر شرایط خاص اجتماعی مورد غفلت قرار میگیره و از این جهت ضرورت داره که انبیا مبعوث بشن تا این امر مورد غفلت واقع شده را به یاد مردم بیاره. در مورد معاد هم آیاتی داریم، از جمله آیه 15 هم از سوره مؤمن یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق. خدا روح را بر هر بنده ای که بخواهد، هر پیغمبری که بخواهد نازل می کند تا اینکه اون پیغمبر مردم را انذار کند از روز قیامت. توجه دادن به قیامت و خطرهایی که ممکن است برای انسان در عالم ابدی پیش بیاد، این هدف انبیاست. این یه مطلب. مطلب دیگه این که این برهان دلالت داشت بر این که راهی میبایست وجود داشته باشه غیر از راه عقلی که در دسترس همه مردم هست که راه سعادت و شقاوت را به مردم نشون بده. اما دیگه خصوصیات این راه را بیان نمی کرد. یعنی این برهان متکفل این نبود که کیفیت نبوت و وحی را بیان بود. آیا باید به هر فردی وحی بشه؟ آیا باید نبی حتما فردی از افراد انسان باشه؟ در هر جامعه ای میبایست پیغمبری باشه؟ در هر شهری میبایست پیغمبری باشه. این جزئیات را اون برهان متکفل نبود. البته با یک قرائن خارجیه میتونستیم ما چیزهایی را به دست بیاریم، ولی دقیقا این جزئیات از خود برهان به دست نمی اومد. قرآن کریم درباره این مسائل بحث فرموده، از جمله تأکید دارد بر این که نبی باید حتما از جنس بشر باشه. و ضمناً معلوم میشه که هر انسانی هم نمیتونه مستقیماً با خدای متعال تماس بگیره و راه خیر و شر را از او فرا بگیره. از یک طرف همه انسان‌ها نمیتونن نبی باشن و از یک طرف حتماً در میان انسان‌ها میبایست نبیگی باشه. این مطلب غالبا در مقام جواب بهانه‌گیری های مردم ذکر شده. یعنی قرآن کریم می فرماید وقتی انبیا مبعوث می شدند، مردم بهانه هایی می آوردند برای عدم قبول دعوت انبیا. از جمله می گفتن که اگر خدا میخواست ما را راهنمایی کنه خوب بود ملکی را میفرستاد. یا میگفتن که ما ایمان نمیاریم تا خدا را ببینیم، خودش باید با ما سخن بگه. یا میگفتن اگر خدا میخواست ما را هدایت بکنه با این نبی ملکی را میفرستاد که ما هم او را ببینیم، ملک را ببینیم، و چیزهای از این قبیل. و به طور کلی می فرماید همه اقوام این حرف را داشتن، به انبیا می گفتن شما هم بشری هستید مثل ما، ما زیر بار بشری مثل خودمون نمی ریم. در چنین مواردی است که قرآن کریم می فرماید می بایست حتما پیامبر از جنس خود بشر باشه، و این سنت الهی بوده که همیشه در میان انسانها کسی را به عنوان رسالت برمی گزیده. ملک برای عموم انسانها نمیتونه ظاهر بشه. بله یه وقتی ممکن است همه انسانها ملک را ببینن، اما دیگه اون وقتی است که کار از کار میگذره، موقعی است که علائم مرگ ظاهر شده و شخص در حال انتقال به عالم دیگری است. در لابلای این آیات این مطلب را میتونیم به دست بیاریم که نبوت باید به وسیله انسانهای برگزیده‌ای باشد. همه انسانها نمیتوانند، چون شرایط روحیشون طوری نیست که بتونن با ملک تماس بگیرن. ولی اگر در میان انسانها چنین کسانی نباشد حکمت خدا باطل میشه، عبث لازم میاد، هدف آفرینش تأمین نمیشه. پس خدا میبایست اونچنان شرایط آفرینش را فراهم کند که در میان انسانها کسانی چنین لیاقتی را پیدا کنند، اونها وحی را از ملک تلقی کنند و به دیگران برسند. در سوره انعام آیه 8 و 9 می فرماید و قالوا لولا انزل علیه ملک، مردم گفتن چرا بر این پیغمبر ملک نازل نشد. البته ملک که بر پیغمبر نازل می شد، منظورشون این بود که ملک طوری نازل بشه که ما هم ببینیم. قرآن در جواب می‌فرماید که ولو انزلنا ملکاً لقضی الامر ثم لا ينظرون. اگر می‌خواستیم ملک را نازل کنیم که اینها هم ببینند دیگه کار از کار می‌گذشت. یعنی یک رابطه تکوینی هست بین شرایط زندگی مردم و رؤیت ملک. عموم مردم اگر بخواهند ملک را ببینند در این شرایط عادی زندگی دنیا نمیتونند، فقط در یک شر در یک حال میتونند ببینند و اونم حال موت. اگر ما ملک را میخواستیم نازل کنیم که اینها هم ببینند اونا به حال مرگ میافتادند و دیگه کار از کار میگذشت. هدف از بعثت و راهنمایی باطل میشد، چون هدف این است که اینها راه را بشناسند و بعد به انتخاب خودشون عمل کنند. وقتی بنا شد ملک نازل بشه اینها ببینند و بمیرند، دیگه هدف از بعثت لغو میشه، تأمین نمیشه. ولو جعلنا ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون. کار از کار میگذشت و دیگه مهلتی به اینا داده نمیشد. بعد مطلب دیگری را میفرماید، اگر فرض کنیم که در همین حالی که هستند اینا بخوان ملک را ببینند، این هم ممکن است اما به یه شکل دیگه. و این است که ملکی به صورت انسانی مجسم بشه. این چه این چیزی ممکنه؟ اما اگر ملک به صورت انسانی مجسم بشه خب میشه مثل انسان دیگری. باز میگن که تو انسان هستی، تو هم انسانی هستی مثل ما. پس اونا میخوان ملک را به صورت حقیقی خودش ببینن، این فعلا براشون میسر نیست. به عبارت دیگه قرآن در مقام اینا میفرماید این مسئله دو تا فرض داره. یکی این که بخواید شما ملک را به صورت حقیقیش ببینید، این فعلا استعدادشو ندارید. اگر بخواید ببینید بساط این عالم برچیده میشه، باید منتقل بشید به عالم آخرت. اگر بخواید به صورت انسانی ببینید که اون خواسته شما تأمین نمیشه، باز میشه مثل یک انسانی، نمیتونید تشخیص بدید که این ملک هست یا انسان. پس چنین چیزی میسر نیست. فقط بعضی از انسانها هستند که میتونند با ملک با واسطه وحی تماس بگیرن، اونها به واسطه استعداد خاصی است که دارن. در همه شما چنین چیزی نیست. در آیه بعدش می‌فرماید ولو جعلناه ملکاً لجعلناه رجلاً وللبسنا علیهم ما یلبسون. اگه می‌خواستیم در همین عالم ملکی را مجسم کنیم که اونها ببینن، باید بشه یه مرد، همون لباس اونها رو باید بپوشه، میشه مثل یک انسان دیگری، باز مقصود اونها حاصل نمیشه. در سوره ابراهیم آیه دهم می‌فرماید که ما انبیاء را به سوی مردم مبعوث کردیم. قالت رسلهم اف الله شکن فاطر السماوات والارض. اینها اومدن درباره توحید بحث کردن با مردم، دعوت به پرستش خدای یگانه کردن. مردم در جوابشون گفتند قالوا ان انتم الا بشر مثلنا. شما هم بشری هستید مثل ما، ما زیر بار یک انسان دیگری مثل خودمون نمیریم. در سوره هجر آیه 16 آیه 7 می‌فرماید لوما تأتینا بالملائکه ان کنت من الصادقین. مردم به پیامبر گفتند اگر راست میگی که تو پیغمبر هستی چرا ملک را برای ما نمیاری، یعنی به ما نشون نمیدی. لوما تأتینا بالملائکه، چرا ملائکه را نمی آوری. ان کنت من الصادقین جواب میده ما ننزل الملائکه الا بالحق و ما کانوا اذن منورین. آوردن ملائکه بازیچه نیست، یک شرایطی لازم. اگر بخواهیم ما ملائکه را برای این مردم ظاهر کنیم که اونها ببینند، دیگه در این عالم نمیتونن بمونن. و ما کانو اذن منظرین، دیگه مهلتی بهشون داده نمیشه که در اینجا بمونه، چون ملک را در حال مرگ فقط میتونن ببینن. در سوره اسراء آیه 94 میفرماید و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. چیزی مانع از ایمان مردم نشد اون وقتی که هدایت به آنها رسید به وسیله انبیا مگر این حرف، گفتن ابعث الله بشرا رسولا. خدا جواب میده قل لو کان فی الارض ملائکتون یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکن رسولا. اگر در زمین ملائکه زندگی میکردن ما نبیی که برای اونها مبعوث میکردیم باید ملکی باشه، ولی شما انسان هستید، واسطه بین ما و شما باید از جنس خودتون باشید. در سوره فرقان آیه هفتم و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل علیه ملک فیکون معه نذیرا. این چه پیغمبریه که غذا میخوره تو خیابون راه میره، تو بازارها راه میره، این که مثل ماست. چرا خدا یک ملکی همراه او نفرستاده بود که او ما را انذار کند؟ این مثل همون لوما تأتینا بالملائکه هست، لولا انزل علیه ملکون معنیش همینه، یعنی همراهش یه ملکی بیاد که ما ببینیمش. البته دنبالش چیزهای دیگری هم داشتن، او یلقا الیه کنزون و چیزهای دیگری که اون محل بحث ما نیست. محل استشهاد همین جمله است که لولا انزل علیه ملکون فیکون معه نذیرا. درس باز همین سوره آیه 20 جواب میده و ما ارسلنا من قبلک من المرسلین الا انهم لیأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق و جعلنا بعضکم لبعض فتنة اتصبرون و کان ربک بصیرا. می فرماید این چیز تازه ای نیست که پیغمبر شما انسانیست، همه انبیایی که قبلا مبعوث شدن اونها هم انسان بوده. سنت الهی این است که برای بشر پیامبر را از جنس خودشون میفرسته. پیغمبران سابق هم غذا میخوردن، لیأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق. بعد می‌فهمد که این مطلب هم خودش یک وسیله آزمایشی است. انسان در این عالم برای آزمایش آفریده شد. وقتی براش ثابت شد که یک چیزی حقه، آزمایش میشه که آیا این حق را میپذیره یا به واسطه یک هواهای نفسانی اونا انکار میکنه. ما پیغمبران را که فرستادیم حجت را تمام کردیم، ثابت میشه برای مردم که اینا پیغمبرن، اون وقت مورد آزمایش قرار میگیرن که آیا زیر بار یک انسانی مثل خودشون میرن یا اون روح استکبارشون مانع میشه. مثل خودشون میرن یا اون روح استکبارشون مانع میشه. خودش یک آزمایشیست. و جعلنا بعضکم لبعض فتنه، شما همه انسانید اما بعضی وسیله آزمایش هستید برای بعضی کسی. پیامبران هم آزمایش میشند به این که وقتی مردم زیر بارشون نمیرند آیا دست از دعوتشون برمیدارند یا ادامه میدن و صبر میکنن. اتصبرون و کان ربک بصیرا. در سوره انبیاء آیه هفتم میفرماید و ما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیهم فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قبلا هم ما انبیا را از جنس بشر میفرستادیم، مردانی را به عنوان رسول بعث میکردیم، مبعوث میکردیم. اگر نمیدونید برید از سابقین بپرسید، بپرسید یهود پیغمبرشون بشر بود یا نبود، نصارا پیغمبرشون چی بود، کسان دیگری که اهل اطلاع هستند و میدونند از اونا سوال کنید، اونا به شما میگن که پیغمبران صادق هم انسان بودن. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین. پیغمبران صادق هم اینجور نبود که اهل خوراک نباشند، بدنشون پر باشه و احتیاج به غذا نداشته باشه. اونا هم مثل شما آدمی بودن، احتیاج به غذا داشتن، باید غذا بخورن و همینطور موقعی هم میمردن و از این دنیا میرفتن. و ما کانو خالدین. این پیغمبرم همینطور. باز در سوره انبیاء میفرماید آیه 21 و قال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. کسانی که امید ملاقات ما ندارند، توقع این که عالم قیامتی برپا بشه ندارند، اونها اینجور میگن، زیر بار انبیا نمیرن، میگن چرا ملائکه بر ما نازل نمیشه، بلکه بالاترش میگن چرا خود ما خدا را نمیبینیم. لولا انزل علینا الملائکه او نرا ربنا. این جهال خیلی استکبار دارند، خیلی سرکشی میکنند. چه توقعات بیجایی. لقد استکبروا فی انفسهم. خیلی خودشونو بزرگ میبینن، میخوان خدا را ببینن، میخوان ملائکه بر اونها نازل بشه. و عتو عتوان کبیرا، سرکشی بزرگی میکنند. بعد جواب میده یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اذن للمجرمین. اون روزی که اینها ملائکه را ببینند مجدهی برای مجرمین نخواهد بود، یعنی روزی است که دیگه عذاب برشون نازل میشه و کار از کار میگذره. در سوره تغابن آیه 6، ذالک بانه کانت تأتیهم رسلهم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا فکفروا وتولوا واستغنى الله والله غنی حمید. این هم به طور کلی از همه اقوام نقل می فرماید که وقتی انبیا به سوی آنها مبعوث می شدن حرفشون این بود ابشر یهدوننا، بشر میخواد ما را هدایت بکنه، فکفروا و تولوا، انکار میکردن، اعراض میکردن، ولی خدا از اینها بی نیاز است. حکمت خدا همین اندازه اقتضا دارد که راهنمایی برای آنها مبعوث کند و حجت را برشون تمام کند. اما خدا اصراری نداره که حتما مردم باید به هر قیمتی شده تابع انبیا بشن. خدا نیازی به اونها نداره. واستغنى الله والله غنی حمید. حکمت الهی همین اندازه اقتضا میکنه که راه را برای اونها باز کنه تا با اختیار خودشون یا راه حق و یا راه باطل را برگزینه. در بسیاری از موارد درباره تک تک انبیا جداگانه همین مطلب ذکر شده. اینها غالبا آیات کلی بود که تو می‌فرمود همه انبیا اینجوری بوده. در بسیاری از موارد هم از هر یک از انبیا جداگانه مطلب را ذکر فرموده که قومشون در برابرشون این حرفا رو می‌زدن. از جمله در سوره مؤمنون آیه 24 درباره نوح می‌فرماید فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم. اینم یه انسانی است میخواد برتری پیدا کنه بر شما، میگه من پیغمبرم، شما باید مطیع من باشید. ریاست طلبه. ولو شاء الله لانزل ملائکتا ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین. اگه خدا میخواست ما را هدایت کنه ملائکه ای نازل میکرد، ما هم چیزی نشنیدیم که خدا پیغمبری از انسانها بفرستن. البته قوم نوح در این جهتش شاید راست میگفتن، چون از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت نوح فاصله هایی واقع شده بود که مردم دیگه از انبیاء سابق اطلاع دقیقی نداشتن. اونا شاید راست میگفتن که در میان پدرانشون کسی را به عنوان پیغمبر از جنس انسان ها سراغ نداشتن، ولی اقوام بعدی دیگه این حرف دربارشون صادق نبود. البته نقلم نشده که انبیاء اقوام بعدی بگن ما نشنیدیم این حرف ها. به هر حال قوم نوح اینجور گفتن ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین ان هو الا رجل به جنة فتربصوا به حتی حین. دنبالش خدا از قول پیامبر دیگری همین مطلب را نقل می‌فرماید. اسم اون پیامبر برده نشده. بعد می‌فرماید پیغمبر دیگری فرستادین. باز قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره و اطرفناهم فی الحیات الدنیا ما هذا الا بشر مثلكم یأکل مما تأکلون منه و یشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلكم انکم اذن لخاسرون. اینم بشریست، مثل شما غذا میخوره، مثل شما آب میخوره، ما شما زیر بار یک انسانی مثل خودتون میرید. اگر چنین کاری را بکنید زیان کردید. این منطقشون بود. درباره حضرت صالح هست. قرآن نقل می‌فرماید که قومش بهش عرض کردن قالوا انما انت من المسحرین، ما انت الا بشر مثلنا. گفتن تو جادو شدی، عقلت از دست دادی که این حرفا رو میزنی که من پیغمبرم و خدا به من وحی کرد. تو هم بشری هستی مثل ما، بنابراین حق ادعای نبوت نداری. نظیر این حرف درباره شعیب هم هست. قالوا انما انت من المسحرین و ما انت الا بشر مثلنا و ان نظنك لمن الكاذبین. در سوره یاسین داستانی را نقل می‌فرماید که ما دو تا پیغمبر با هم به سوی مردمی فرستادیم، اونها را تکذیب کردن، باز پیغمبر سومی فرستادیم، فعززناهما بثالثین. در روایات هست که اینا در زمان حضرت عیسی ابن مریم بوده و این انبیا تابع شریعت حضرت عیسی علی نبی جناب علیه السلام بودن و این شهری هم که ذکر شده انطاکیه شام بوده که الان در ترکیه است. فبرسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون. قالوا، محل استشهاد اینجاست، سه تا پیغمبر اومدن، جوابش مردم اینجور میگن، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، چون شما هم مثل ما بشر هستید نمیتونید پیغمبر باشید، پس این که میگید خدا بر شما چیزی نازل کرده دروغ میگید. و ما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون. در سوره فصلت آیه 14 اذ جاءتهم الرسل من بین ایدیهم و من خلفهم الا تعبدوا الا الله. پیامبرانی از پیش و پس فرستادیم، از راست و چپ فرستادیم، یعنی به صورت‌های مختلف در شهرهای مختلف پیغمبرانی مبعوث کردیم به سوی مردم. دعوتشون هم این بود که لا تعبدوا الا الله. مردم چی گفتن؟ قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائکتا فانا بما ارسلتم به کافرون. چون شما انسانید ما زیر بارتون باز نمیریم، اگه خدا میخواست ملائکه ای را مبعوث میکرد. در سوره بقره آیه 210 چند تا آیه هست تقریبا مضمونش مشابه همه. مقل از مردم چیزی نشده، خود خدا میفرماید که اینها چرا ایمان نمیارن، انتظار چی میکشن. هل ينظرون الا ان یأتیهم الله فی ظلل من الغمام والملائکه و قضی الامر و الالله ترجع الامور. اینا که ایمان نمیارن آیا جز این انتظاری دارن که خود خدا بیاد به سوی اونها، ملائکه بیاین پیششون، انتظار اینو میکشن؟ چنین انتظاری واقعا بوده، خوندیم آیاتی که میگفتن ما ایمان نمیاریم تا خدا را ببینیم، تا ملائکه باید بر ما نازل بشن، چنین انتظاری بود در بین مردم، یعنی این توقعات بلند پروازانه. در سوره انعام آیه 158 هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قل انتظروا انا منتظرون. آیا جز این انتظاری دارند که ملائکه بیان پیش اینا، یا بالاتر خدا بیاد؟ یا نه بعضی از آیات الهی ظاهر بشه. البته آیات الهی فراوان هست، آیات تکوینی، تشریعی، معجزات، اینها رو نمیخواستن. یه آیه ای میخواستن که عالم عوض بشه، یک تأثیر بنیادی در جهان به وجود بیاد. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل. روزی که بعضی از آیات الهی ظاهر شود، اون روز دیگه ایمان مردم، ایمان کسانی که ایمان نیاوردند، اون وقت دیگه ایمان براشون فایده ای نداره. مثلا اگر عذابی نازل بشه، وقتی عذاب نازل شد و داره میاد به مردم، اون وقت بگه آمنتو فایده نداره. مثل فرعون وقتی داشت غرق میشد گفت آمنتو به ما آمنت بهی بنو اسرائیل، جوابش دادن الان، حالا دیگه. یوم یأتی بعض آیات ربک، اون جور آیاتی که از سنخ نزول عذاب و ظهور آخرت و امثال اینها باشه، اگه اینها ظاهر بشه دیگه اختیار از مردم سلب میشه، اون جور ایمان زوری و جبری به درد نمیخوره. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل. یا همینطور اگر کار خیری انجام نداده باشن، بعد از این بخوان کار خیری انجام بدن، فایده نداره. او کسبت فی ایمانها خیرا. بعد میفرماد قل انتظرو، در خماریش بمونید، منتظر باش، ما هم منتظر هستیم. قل انتظرو انا منتظرون. در سوره اعراف آیه 53، هل ينظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل قد خسروا انفسهم و ضل عنهم ما كانوا يفترون. در اینجا تعبیر دیگری است. آیا جز این انتظاری دارند که تأویل قرآن ظاهر شود؟ برادرانی که در بحث تأویل قرآن در چند سال قبل بودند، اونجا عرض کردیم که منظور از این تأویل در این آیه و آیات مشابهش مصادیق حقیقی مطالبی است که در قرآن ذکر شده. آیا انتظار این دارند که حقیقت قرآن ظهور کند؟ یعنی مثلا وقتی قرآن می‌فرماید معادی هست، عالم آخرتی هست، ملائکه هستند و چیزهای دیگری، میخوان خودشو ببینن اون وقت ایمان بیارن؟ هل ينظرون الا تأویله، به تنزیلش اکتفا نمی کنن، میخوان واقعیتش را بهش برسن، اون وقت ایمان بیارن. هل ينظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل. اون روز که حقیقت قرآن ظاهر شد، مصادیق این مطالب تحقق یافت، دیگه جای ایمانی برای کسی نیست. اون وقت کسانی که قبلا فراموشش کرده بودن، ایمان نیاورده بودن، نپذیرفته بودن، اونها خواهند گفت یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، بله پیغمبران که میگفتن راست گفت. حالا چه خاکی به سر بکنیم؟ فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل. پیداست کی تعبیر قرآن ظاهر شده؟ موقع مرگ اینهاست. میگن آیا میشه ما برگردیم، برگردونده بشیم؟ دیگه مایوسن از این که برگردن به دنیا. پس یوم روزی که تأویل قرآن ظاهر میشه، این مصداقی که اینجا مخصوصا ذکر شده، روز مرگ است که حقایقی را که قرآن وعده داده بوده و از چشم مردم غایب بوده، اون وقت تحقق پیدا میکنه و میبینه. بعد خسروا انفسهم، اینجا خودشون را باختند، یعنی از دست دادند، حیات خودشون را، سعادت خودشون را باختند، خیلی ضرر کردند. و ضل عنهم ما کانوا یفترون، اون شرکایی که برای خدا قرار داده بودند، افتراهایی که بسته بودند و میگفتند اینها برای ما شفاعت خواهند کرد، ما را از عذاب خدا خواهند رهانید، اینا گم شدند، کسی نیست، اونها هستند و خدا و ملائکه الهی، راه فراری از عذاب ندارند. و ضل عنهم ما کانوا یفترون، اونا میگفتند اگه خدا بخواد عذاب کنه بت‌ها نمیگذارند، حالا میبینند که بتی چیزی در کار نیست و هیچ کس هم کاره ای نیست، امر خداست و نازل میشه و هیچ مفری ازش ندارد. در سوره نحل آیه 33، هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه او يأتي امر ربك، انتظاری جز این دارند که خدا بیاد، ملائکه بیاند، اون وقت میخوان ایمان بیارن. كذلك فعل الذين من قبلهم، بله پیشینیان هم این انتظارها رو داشتن، اینجور توقعات رو داشتن. و ما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون، خدا به اونها ستم نکرد، خدا حجت بر اونها تمام کرده بود، حق را شناختن، ولی از روی استکبارشون زیر بار حق نمی رفتن و چنین توقعات بی جایی داشتن. پس نتیجه این بحث ها این شد که با این که خدا حکمتش اقتضا می کند که انسان ها از راه دیگری غیر از عقل هدایت بشن، اما راه چنین هدایتی منحصر است در این که بعضی از انسان هایی که مستعد هستن و خدا می دونه که اونها کیان، اونها را خدا مبعوث کند تا به وسیله اونها دیگران هدایت بشن. الله اعلم و حیث یجعل رسالته، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.